بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. مسئله ای رو که در این جلسه مورد توجه قرار میدیم یکی از رازها و اسرار ماجرای عاشورا و کربلاست که اساساً چه ویژگی در کربلا وجود داره و در حادثه عاشورا وجود داره که نه تنها مرزهای زمینی و زمانی رو پشت سر گذاشته و نه تنها از سال 61 هجری و از اون قطعه فوق‌العاده رمزآلود خاک کربلا عبور کرده و مثلا به ماها که بعد از حدود 1300 سال رسیده ایم به ما هم رسیده است و ما هم گویا در متن اون ماجرا قرار داریم، اون بعد اعجاب برانگیزش اینجاست. چرا برای خود ما هم هر روز و حتی در یک روز صبح و ظهر و بعد از ظهرش، یعنی در میانه یک روز هم باز این حادثه اگر برای ما تکرار بشه تکراری نیست؟ خیلی چیز عجیبیه. شما غم‌انگیزترین اتفاقی که تو زندگیتون شکل گرفته، همین اتفاقات پیرامونی ما که مثلا خدای نکرده مرگ عزیز، مرگ پدر، مادر، حتی فرزند جوان، چه میدونم نو عروس، نو داماد، اینا خب خراشه. و فرض کنید ما در کانون رابطه اون حادثه های دلخراش باشیم، مثلا ما همسر کسی باشیم که در جوانی مثلا به فجیع ترین شکل ممکن از دنیا رفته باشه، یا فرزند عزیزمون مثلا، یا پدرمون یا مادرمون. مثاله خدا انشالله همه شما رو از همه آفات و از همه این حوادث تلخ انشالله مسون بدارد. ولی ماجرا این است که اگر حتی ما نسبت به کسانی که نزدیکترین پیوندها رو با ما دارن بدترین حادثه ها براشون شکل بگیرد، بدون تردید بر قطار زمان که سواریم هممون و لحظه به لحظه داریم ایستگاه‌های ماه و هفته و سال رو عبور می‌کنیم، به مجرد اینکه از اون حادثه چند روزی یا چند هفته یا چند ماهی فاصله بگیریم، دیگه اون احساس ما اون احساس سابق یا احساس آغازین ماجرا نیست. خود ما در نسبت با نزدیکترین کسانمون در بدترین حادثه ها و غم‌انگیزترین اتفاقات بعد از لختی، بعد از مدتی حالمون عادی میشه، به کارمون میپردازیم، طبیعی میشیم. ممکن است نسبت به اون احساس، نسبت به اون حادثه احساس غمی داشته باشیم که داریم، ولی دیگه بیتاب نمیشیم، ولی دیگه به هم نمیریزیم، ولی دیگه پریشان نمیشیم. اما دقت کردید ماجرای عاشورا راجب ما که نسبت جغرافیاییمون معلومه چقدر فاصله داریم، نسبت تاریخمون مشخصه، نسبت حسب و نسبیمون هم معلومه. اصلا فرض کن ما راجب خودمون بگیم، ما ایرانیم، خیلیمون مثلا سید نیستیم، از تبار قریش نیستیم. اما چه اتفاقی رخ داده است در ماجرای سید الشهدا ارواح نافدا که ما راجع به این حادثه صبح، ظهر و شب و هر لحظه که این ماجرا برامون تکرار بشه انگار همین الانه که داره رخ میده و انگار ما نزدیکترین نسبت رو داریم با عزیزانی که در این حادثه مورد آسیب قرار گرفتن؟ مثلا با حضرت علی اصغر که حالا امروز این جمعه خلاصه محرم متعلق است به این همایش بزرگی که در کل دنیا هم راه افتاده به حضرت علی اصغر. واقعا ماجرا چیه؟ اصلا از بعد تاریخی نمیخوان ببینین این اولا رو تصدیق میفرمایید اینجوری هست یا نیست؟ ما یکی از بستگان نزدیکمون وقتی مادرشون فوت کرد و خیلی هم تعلق خاطر به مادرش داشت، خیلی زیاد، توی زمستانی بود که مادرش فوت کرد، این خیلی بیتابی میکرد، غذا نمیخورد، نمیدونم یک سر عشق میریخت، حتی مادرش رو که دفن کرده بودن این گایقات شبها تا صبح میرفت تو همون برف زمستان کنار قبر مادرش، مثلا دو سه شب اول میخوابید اونجا کنار مادرش بود. اونجا میشست مثلا، خیلی به هم ریخته و آشفته شده بود. وقت تو مجلس ترحیم ایشون، مادر ایشون، بنا شد بنده برم تشکر کنم از مردم، چون نسبت نزدیکی هم داشتیم با این بزرگوار. گفتم مردم شما از این دو سه روزی که هر کدومتون به ما میرسید همتون سفارش فلانی رو میکنید. میگید آقا این داره جون میده، داره میمیره. گفتم ولی همین آقا یه هفته دیگه، دو هفته دیگه، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه برمیگرده سر خونه زندگیش، عادی زندگی میکنه و ادامه خواهد داد. اما همین آدم 10 سال دیگه، 100 سال دیگه هم زنده باشه، بهش بگن حسین، میشینه زار زار برای امام حسین گریه میکنه. اینا چیزایی نیستن که تو تاریخ یا تو کتابا برای ما گفته باشن. شما تو وجود خودت نگاه کن. غیر از اینه که مادران شهدای ما دلدادگیشون به شهدای کربلا باعث میشه غم فرزند خودشون رو فراموش کنن. همین چند وقت پیش من جلسه یک شهید مدافع حرمی شرکت کردم، مادرش برای ما بعد از جلسه آمد تعریف کرد، گفت من حسینم و انقدر، اسم پسرش حسین بود، گفت انقدر حسینم و دوست داشتم، خیلی حساس بودم روش، حتی میخواست بره بیرون کرم ضد آفتاب میدادم بهش بزنه پوستش رو آفتاب اذیت نکنه، اما الان چند روز جنازش بر نگشته، روز زمین افتاده، بین داعشی ها و بین ما جنازش افتاده اونجا، والله ذره ناراحت نیستم، میگم فدای بچه های امام حسین. این ماجرا چیه؟ این قصه از کجا آب میخوره؟ چه میشود که هر سال ماجرای عاشورا مثل خورشید هر روز که حرف تازه‌ای برای همه گلها داره، همه درختان حرف جدیدی هر روز از خورشید دارن دریافت میکنن، این ماجرای ابو عبدالله مثل خورشید هر روزه در جریان فطرت ما میتابه. ماجرا چیه؟ قصه از چه قراره؟ تونستم صورت مسئله رو توضیح بدم؟ یه ذره به اندازه فهم و درک اندک خودم به پاسخ این سوال بپردازم. پاسخش اینه که خواهران گرامی، ما مال خداییم، تمام ذرات وجودمون، تمام سلولهامون، تمام وجودمون مال اوست. بنا بوده همه وجودمون با خدا گره بخوره و از خدا بشود و خدایی بشود. همش به تعبیر قرآن مجید، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه اینا با هم برای او باشه، که نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم، که هر چه هست با محوریت خدا برای ما چیده بشود، همسر، فرزند، شغل، پول، خانه، زندگی، چه میدونم جایگاه اجتماعی، هر چه که داریم اینها بشوند جلوه های محبت ما یا بهانه های ارادت ما به خدا. ما رو برای این قله خدا اساسا آفریده. اساسا ما آدم ها رو آفریده 60-70 سال فرستاده اون تو زندگی دنیایی، میگه میخوام ببینم شما تو پیچ و خم زندگی دنیایی یادتون میمونه که همه وجودتون مال منه، که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. میخوام ببینم یادتون میمونه که همه وجودتون نیاز به منه، احساستون، عواطفتون، عقلتون، وجودتون، جسمتون، جانتون، همش مال منه. منتها ما توی این روزمرگی های دنیا و توی این تبرج ها و توی این زیبایی ها و جلوه های دنیا این یادمون رفته. قرآن هم میفرماد لا تکونو کالذین نسوا الله، مثل اونایی نباشید که خدا رو یادشون رفته. یادمون رفته خدا رو، فراموش کردیم. لا تکونو کالذین نسوا الله، یادمون رفته. بعد که یادمون رفته مشغول هم شدیم. از اولم رسول خدا فرمود لا اله الا الله. لا اله یعنی هر چیزی که دل انسان رو میبره، لا فقط الا الله، او بنا بوده دل ما رو ببره. منتها اومدیم توی دنیای گرفتار شدیم دور از جون شما، همه چیز دل ما رو برده جز او. اصلا وقت برای خدا نداریم گاهی اوقات. یه نماز میخوایم بخونیم، دیدید دلمون هزار را تو وسط نماز میره. اگر کسی خواست بفهمه چقدر مال خداست، به نمازاش نگاه کنه که آیا در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد یا نه. نماز جایی است که پرده بر می‌دارد از رابطه من و شما با خدا. رضا فرمودن از صلات و معراج المؤمن، نماز آدمها رو به اون اوجی که باید برسانن میرساند. اگر من رفتم تو نماز دوباره دیدم تو نخود لوبیام و تو نمیدونم دست چکم و تو پیدا کردن گمشده هام هستم و تو اینکه فلانی به من این جواب حرف زده من باید اون جوابش بدم، اگر باز دیدم تو اینها هستم، بدانم که با خدا فاصلم زیاده، من هنوز مال خدا نشدم. نماز یکی از اون جایگاه‌های روشنی است که پرده برداری میکنه از حقیقت وجودی ما که آیا مال خدا شدیم یا نشدیم. لذا در نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی به این حقیقت بزرگ باید دست پیدا کنیم که به خدا بگیم خدایا نه فقط تو رو میپرستم. علامه طباطبایی میفرماید این ایاک نعبد و ایاک نستعین معنای اصلیش اینه، خدایا نه تنها تو را میپرستم بالاتر، چون وقتی من میگم من فقط شما رو میپرستم یعنی کسی دیگری رو نمیپرستم، من فقط شما رو دوست دارم یعنی کسی دیگری رو دوست ندارم. علامه طباطبایی میفرماید نه تنها ایاک نعبد و ایاک نستعین معناش اینه که خدای من فقط تو را میپرستم، بلکه معنای واقعیش اینه که خدایا فقط کار من پرستش توست، یعنی تو رو میپرستم غیر تو رو نمیپرستم، که این سر جای خودش. خدا هر کاری میخوام بکنم پرستش توه، میخوام غذا درست کنم، این جلوه پرستش توه، به همین خاطر با یه نیت خاصی غذا درست میکنم، میگم خدا این غذایی رو که درست میکنم بچه هام شوهرم همسرم بخورن جون بگیرن بندگی تو رو بکنن. میخوام بخوابم، میگم خدایا این خواب دیگه این طبیعی در این اتفاق، خدایا این خواب هم باید مال تو باشه، اینم باید جلوه پرستش تو باشه. به همین خاطر هر جوری نمیخوابم، به هر سمتی نمیخوابم، بدون وضو نمیخوابم، حساب کتاب داره خواب من، فقط پرستش تو. ما بنا بوده تو نماز به یه همچون جایی برسیم. اما شما ببینید تو نماز دست کلید پیدا میکنیم، نمیدونم جواب دوستمون رو داریم میدیم، سوال امتحانیمون رو پاسخش رو پیدا میکنیم، نمیدونم کی چی بهمون گفته کی چی بهمون نگفته، دلمون نیست. به همین خاطر خیلی هم میگن آقا از نمازمون لذت نمیبریم. خب معلومه کسی که در نمازش اون اوج عاشقیش با خداست، این یعنی چی؟ یعنی کم کم آموخته است که خدایا من فقط برای تو بودم. بسیار بحث مهمی است. آیا ما تونستیم در این 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال سابقه بندگیمون با خدا اون خلوت عاشقانه خدایا من همه وجودم مال تو است را برقرار کنیم یا نه؟ که اگر کسی به این ظرفیت برسد، اون وقت معلوم میشه زندگیش به ثمر رسیده. حضرت ابو عبدالله ارواح نافدا اصلا تو دعای عرفه همین رو به خدا عرض میکنن، عرض میکنن به خدا خدایا هر کی تو رو پیدا نکرد چی داره اصلا تو این عالم، خدای هر کی تو رو پیدا کرد چی نداره تو این عالم، من الذی وجد من فقدک، خدای هر کی تو رو گم کرده که هیچی نداره که. لذا ما آمدیم تو این عالم، برگردیم به سوال اول عرضمون، ما آمدیم تو این عالم که همه وجودمون مال خدا بشه، درسته؟ همه وجود، احساسمون، عواطفمون، مالمون، آبرومون، زندگیمون، همه اینا. خب برای اینکه این اتفاق بیفته خدای متعال رب العالمینه دیگه، باید ربوبیت کنه، باید تربیت کنه، باید یک ظرفیتی رو فراهم کند که اون ظرفیت بتونه یه همچون میل و یک همچون نیاز بزرگی رو در وجود ما بتواند تأمین کنه. یعنی اگر خواستیم با همه وجودمون بگیم خدایا ما مال توییم، بالاخره خدا باید امکانش رو فراهم کرده باشه. همونجوری که خدا به ما چشم داده تو عالم این همه دیدنی آفریده، درسته؟ همونجوری که خدا به ما گوش داده تو عالم این همه شنیدنی آفریده، صوت آفریده، درسته؟ اگر خدا یه همچون نیازی و یک همچون طراحی رو که تمام سلول‌های ما باید غرق عاشقی و غرق میل به قربان شدن برای خدا باشه، خدا باید امکانش هم فراهم کرده باشه دیگه. باید یه جایی یه جوری باشه که من و شما اگر خواستیم با همه وجودمون به خدا بگیم عبید و کب فنائک مسکین و کب فنائک، خدایا بنده تو قربون تو بره، باید امکانش باشه. و خدا این امکان رو در حسین ابن علی ابن ابی طالب قرار داده، گفته هر کی میخواد تا ته عاشقی با من بیاد حسین رو من قرار دادم. به همین خاطر حسین هیچ وقت برای ما کهنه نمیشه. چرا؟ چون با همه وجودمون رابطه داره، چون همه وجودمون میل به لقاء حق است. و ابا عبدالله یه جلوه ایست از فرصتی که انسان میتونه در اثر معیت با او، در اثر همدلی با او، در اثر گریستن در مصائب با او به این افقها توجه کنه، قدم برداره تو این میدان. ابا عبدالله پاسخ همه وجود خدا طلب ماست. لذا در اون جمله معروف فرمودن من کان بازلن فی نامهجته و مود تنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. هر کی حاضر خون قلبشو بده، خون قلب یعنی چی؟ غیر از خون قلب، غیر از دم، دم خونه دیگه به عربی. شما الان دست مبارکتون خدای نکرده ببره، مثلا موقعی که دارید سالات درست میکنید دستتون ببره، اینو بهش میگن دم، خونش ریخته شد. اما مهجه یعنی خون قلب، یعنی همه وجود. مهجر یعنی همه ی هستی. ابا عبدالله میگن هر کی میخواد مهجرشو بده ما امکانش، هر کی میخواد تا خدا بره موطنن علی لقاء الله نفسه، هر کی میخواد به مقصد آفرینشش نزدیک بشه ما هستیم، ما اومدیم دست اونو بذاریم تو دست خدا. هر کی میخواد خیلی خدایی بشه، حسین اومده گفته من امکانی هستم از طرف خدا. وقت برای اینکه این مسیر مسیر برای ما رفتنی باشه و دلمون بخواد، حسین و خدا جذاب آفریده. من نمیدونم تو این جلسه کدومی که از ما خواب امام حسین رو دیدیم. خیلی کم پیش میاد کسی خواب امام حسین رو ببینه. دیدید؟ خواب امام حسین هم ندیدیم، اما تو این جمع من شک ندارم هستن. انشالله هممون باشیم که حاضریم خودمون بچه هامون رو فدای امام حسین کن. خیلی امام حسین جذاب و خیلی دوست داشتنی شده حسین. اون مادر شهید محضر حضرت امام شرفیاب شد، مادر چهار شهید. شنیدید؟ احتمالا تو این فضای مجازی هم خیلی داستانش دست به دست شد. عکسای بچه‌هاشو در آورد، بچه‌هاشو به امام معرفی کرد، گفت این محسن منه، این محمدمه. اومد عکس بچه سومشو نشون بده، دید امام داره گریه میکنه. عکس چهار تا بچه‌شو زد زیر بغلش، گفت آقا بچه گریه میکن، من چهار تا جوون دادم، تو گریه نکنی. اصلا کل قصه من اینه، من شنیدم یه روزی حسین فاطمه تو کربلا گریه کرده، من میخوام گریه تکرار نشه. به عشق امام حسین، تو که پسر پیغمبری، چهار تا جوون دادم که تو دوباره گریه نکن. میشه گریه نکنی آقا؟ میشه اینجوری بشه؟ حسین جان چقدر جذاب شدی شما برای ما، چقدر دوست داریم حسین. دست من و تو نیست اگر عاشقش شدیم، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. مثلا یه جوری با ما برخورد کرده ابا عبدالله که اولا هممون پا شدی اومدیم، اونی که حتی نه اینکه نمازش عاشقانه نمیخونه، حتی نمازم نمیخونه، حسین میگه بیا، تو یه نیاز بزرگ تو وجودت هست، خدا من رو فرستاده برای اون نیاز تو، تو هم بیا. حسین جان شما خود چه وضعیت؟ میگه آخه من رحمت الله الواسعه، من رحمت وسیع خدام، شامل همه میشم. آخه من دلم میخواد همه بیان خدایی بشن، همه بیان تو جلسه روزه من. همون وقتی که گریه میکنن، همون وقت متصل شدن به ملکوت عالم. همون وقتی که انسان گریه میکنه، این عشق چیه؟ این عشق یه بیان دلدادگی با خداست. عرض میکنم شما تو این جلسه خب خیلیاتون هستین دیگه، حالا خیلیا که میگم مثلا اینجوری به زبونم اومد، مثلا مثل بنده فرض کنید خدا رحمت کنه رفتگان شما رو، پدر مادرمون از دست دادیم، خیلی هست مثلا من اینجوری هم، پدر مادرم هر دو از دست، خب من از پدرم بگم از مادرم بگم خب خیلی گریه نمیکنم که، خب مثلا ناراحت میشم، ولی من از امام حسین میگم خب گریه میکنم دیگه. این گریه میدونید چیه؟ این عشق یعنی بابا فلانی تو مال خدا بودی، بعد یادت رفته، بعد مشغول غیر خدا شدی، حالا حسین با همه مظلومیتش اومده وسط، یه ذره از حرفای حسین رو بشنوی، این گریه و این عشق یعنی خدا سلام، خدا من مال تو بودم. لذا این عشق رو دوست داره، خدا دوست داره. خدا میگه به فرشتاش میگه ببینین داری گریه میکنه. ذات تو روایت هست در کامل و زیاره ابن قولویه قمی که وقتی عشق تو چشم یه کسی به اندازه بال پشه حلقه بزنه، به اندازه بال پشه، تمام گناهاشو میبخشن. گناه یعنی چی؟ گناه یعنی اون وقتایی که ما از خدا فاصله گرفتیم، دنبال غیر خدا راه افتادیم، یه جاهایی یه کاری کردیم که نباید میکردیم. خدا میگه خیلی خوب تو اشتباه کردی، من خدام درستش میکنم، یه حسین میفرستم وسط میدون. شما اصلا بهش نگاه کنی نمیتونی جلو خودتو نگه داری، همه اون گناهات پای من. لذا به ظاهر امام حسین وقتی کسی میره زیارت ابا عبدالله برمیگرده بهش میگن استعنف العمل، از اول شروع کنی، گذشتات همش درست شد. چرا؟ چون اصلا کار ابا عبدالله اینه. امام حسین آمده است موطنن علی لقاء الله نفسه، بودن ما رو بهمون امکانشو بده. میگه بابا شما تا خدا میخواستید برید، زورتون نمیرسید، خب من حسین اومدم کمکتون. لذا ابا عبدالله باب و نجات الامه، باب نجات ما. این رو امام صادق در زیارت اربعین به خدا عرض میکنن و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله. خدایا حسین یه یاورانی رو میخواد که اینا بذل مهجه کنند، واسه خاطر اینکه خودش این کارو کرد. حسین خودش بذل مهجه کرد. بذل یعنی عطای بی عوض. وقتی هست مثلا شما یه هدیه‌ای به یه کسی میدید، مثلا عروسیش کادوی میبرید، حتما ته ذهنتون هم هست که انشالله اینم عروسی پسرم دخترم جبران میکنه. مثلا یه چیزی داریم به یه کسی میدیم، بعد میگیم پسمون میده جبران میکنه، یا قبلا به ما داده، حالا این عوضش. اما امام حسین بزله یعنی هیچی نمیخواد، هیچی نمیخواد. حسین بزله مهجته، میگه من هیچی از هیچ کس نمیخوام، فقط خوب شیم، فقط بنده خدا شیم، من اینو میخوام. بزل مهجته فیک لیستنقذ. استنقاز چه حالتیه؟ حالتیه که یه کسی تو آب، تو دریا، تو استخر داره غرق میشه، دیگه هیچ پناهی نداره، هیچ دستاویزی نداره، داره خفه میشه، بعد یهو یه کسی پیدا میشه دستشو میگیره میکشتش بیرون، میگه تو حیف غرق شی، خفه شی. و بذل مهجته فیک لیستنقذ، تا استنقاذ کنه، تا نجات بده. عبادکه، عباد تو رو ای خدا، اونایی که من الهیرت، لیستنقذ عبادکه من الهیرت، من الهیرت الضلاله، تعبیرش از خاطرم رفت همین لحظه، عرض کردم قبل، من الجهالت و حیرت الذلاله، میگه خدا این بنده های تو افتاده بودن تو غرقاب جهالت و گمراهی ها، دارن اونجا خفه میشن، دارن دست و پا میزنن تو حسادت ها، تو تکبر ها، تو منیت ها، تو بعد و غفلت از خدا. اب نداره، من حسین میرم دستشونو میگیرم بیرونشون میارم. تمام ماجرای امام حسینی همچون ماجرا است. و خب ما حق داریم برای امام حسین هر سال بهتر از سال قبل، نه که حق داریم، نمیتونیم بدون این نگاه زندگی کنیم، هر سال بهتر از سال قبل. خدا رو شکر یکی از رفقای ما از مداحان با صفای اهل بیت که زمان جنگ جبهه شیمیایی شده، ایشون چند وقت پیش رفته دکتر، دکتر معاینش کرده گفته آقای فلانی شما شیمیایی شدی، میدونی شیمیایی شدی، شما بخونی جلسه روزه بخونی میمیری، نباید بخونی. گفته آی دکتر من نخونم میمیرم، من باید بخونم، بذار بخونم بمیرم برای آموز، چی رو بخونم میمیرم؟ مگه نمیدونی من با امام حسین زندگی میکنم؟ داداشم هم که شهید شد گفتم خوش به حاله، تو رو حسین قبول کرد. قصه اینه. رضا گفت همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. حسین ممنونتی. بعضی میگن پدر مادرامون، خدا رحمت کنه پدر مادرامون، اون لقمه های حلالی که دادن، شیر پاکی که دادن ما خورد، بغل پدر بغل مادرمون که بودیم شیر که به ما میداد با ذکر حسین میداد. امروز شیرخوارگان رو دیدید، اینه که بچه های کوچولو دارن همه جمع میشن، دست بچه هاشون رو دست بلند میکنن، میگن حسین فدای تو این بچه های ما. بعضی ها فکر میکنن که من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول آمدم این درس تا آخری رفتم، اما ماجرا این نیست، خیلی جلوتر از این حرف هاست که هنوز من نبودم که تو در دلم نشست، و خیلی جلوتر از این که کاممونو با تربت امام حسین بردارن دلمون با ابا عبدالله گره خورده است، خیلی جلوتر. تو دعاهای اجدادمون وقتایی که مثل این جلسات شما هم خانوما تشکیل میدید، بعد میشینید میگید خدا بچه هامون نوامون از این جاها بچه ها و نوه ها حسینی میشن، انو ندیدی بچه تو نوه تو چه میدونم نبیره تو نتیجه تو برای نسلش تو این جلسات با گریه بر ابا عبدالله شروع میکنی گریه کردن، بعد برای اونا دعا میکنی، اینا اونجا میان اون وقت میشن جزء مسیری که ابا عبدالله رو با همه عشق انتخاب میکنن. دعای کی بوده، صفای کی بوده، نفس کی بوده؟ بله خدا پدر مادرامونم بیامرزن، اونم کوچولو که بودیم دست ما رو میگرفتن توی این هیئت ها میآوردن، اونم بوده که وقتی شیر به ما میدادن مادرامون گریه میکردن برای حسین فاطمه، اونم بوده. ولی قصه خیلی جلوتر از این حرف هست. ماجرا خیلی حساب شده در از این حرف هاست. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف او ناگفت ما را میشنود. الحمدلله که در این خانه ایم، سلام علیکم، و سرسپرده این خانواده ایم. خدا رو شکر، خدا رو شکر، الحمدلله. انشالله ازمون زایل نشه یه همچون توفیق بزرگی و یک همچون افتخار مهمی. خب امروز روزی است که دلها به سمت علی اصغر ابا عبدالله خیلی متمایله. چقدر این علی اصغر سرباز با صفای ابا عبدالله، چقدر برای باباش حسین سربازگیری کرده تو عالم. دیدی تو همین تهران خود ما محله ارمنی نشینا برای علی اصغر سفره پهن میکنن، دیگ بنا میگذارن، میگن بابا این 6 ماه دیگه گناه نداشت. چقدر دل خیلی رو علی اصغر امام حسین برده. اخ بمیرم، اخ بمیرم. همه ما برای آتش ابا عبدالله ناله میکن، خیلی غصه میخوریم که تو روایات هست که ابا عبدالله دیگه از بس تشنه بودن دیگه صحنه رو دود میدیدن، یعنی دیگه چشمشون ببینم زبانم لال درست کار نمیکرد. اما حسین هیچ وقت از تشنگی خودش با کسی حرف نزد. ما هاییم که میگیم عطشان حسین، عطشان حسین. تو نقل است که تو دوره بارداری حضرت مرضیه سلام الله علیها یه روزی رسول خدا آمدن به دخترشون سر بزنن، دیدن حضرت مرضیه گریه میکنه، بابا جون چرا گریه میکنی؟ فرمودن این بچه‌ای که تو شکم دارم این گاهی حرف میزنه. فرمودن این چیز عجیبی نیست، شما هم در دوره‌ای که در شکم مادرت خدیجه بودید و هم گاهی حرف میزنی. اصلا اسم محدثه یا محدثه به همین اعتبار رو حضرت مرضیه سلام الله علیها است که حرف میزدن. اما یه وقت زهرای اطهر عرض کرد بابا جون، اما این بچه که تو شکم منه یه حرفای عجیبی میزنه، میگه انل عطشان، میگه من تشنم. بابا قصه حسین من چیه مگه؟ روزه سید و شهدا را رسول خدا برای صدیقه طاهره گفتن، گریه کردن، ماجراش شنیدید. فقط شاهد مثالش رو این اگر در اون دوره بوده است. اما روز عاشورا ابا عبدالله برای تشنگی خودشون چیزی نگفتن، اما بمیرم. فرمودن شیعتی، شیعیان من، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، ای کاش روز عاشورا بودید میدیدید کیف از تسقیل طفلی. من برای خودم آب نخواستم، اما این شش ماه رو بردم جلو، گرفتم رو دستم، عقبه میرم. اینجوری نقل میکنم، فرموده بود مردم اگر از نظر شما من گناهکارم، این بچه که گناهی نکرده. فرمودن اگر فکر میکنید خدا این حرفا رو چجوری ما بگیم تو اینجور جلسات، اگه فکر میکنید به بهانه این میخوام خودم آب بخورم، تعبیر عرفیش اینه، اگه شما منو قبول ندارید من شما رو قبول دارم، علی اصغر من رو بگیرید یه چکه آب بهش بدید. الا ترونه و کیفه تلذاتش، مگه نمیبینید چجوری داره دست با میزنه؟ تلذی اون حالتی بعضی ها میگن هست که ماهی از آب میفته بیرون بالا پایین میکنه، نه اون حالت نیست، بالا پایین ها جو کرده فقط لبش آروم آروم دکل ببین. بابا ببینید این بچه من داره تلذی میکنه، ای وای ای وای. آیا جواب حسین رو دادن؟ آیا آبی دست ابا عبدالله دادن؟ ای کاش فقط بی اعتنا میشدن. یه وقت ملعون گفت هر مل جواب حسین رو بده، پسر رو نشانه بگیرم یا پدر رو؟ این گلوی بچهش دشن از گلوی علی اصغرش رو نشانه بگیر. من نمیتونم جلوتر برم، اما همینقدر بگم، فذبحوه من الحزن الی الحزن، سر علی اصغر افتاد و بمیرم. حالا حسین مونده چجور برام مادر علی اصغر جواب ببره؟ لذا یقدم رجلا و یؤخر اخرى، یه قدم جلو میذاشت یه قدم بر میگشت.
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
خدا ان شاء الله به حق حضرت علی اصغر این باب الحوائج همه حاجات ما رو، حاجات امام زمان ما رو، ان شاء الله ظهور آقا رو ان شاء الله مقرر کند، گناهانمون رو ببخشد، ما رو جز امت ممهد قرار بدهد، سایه رهبرمون رو بر سرمون مستدام بدارد تا آماده میشید عزیزمون افاضه بفرمان صلوات خیر کنه. Allah'a emanet olun.